درود هم میهنان گرامی، به بخش دوم برنامه جنبش زنان در انقلاب مشروطه خوش آمدید. از جنبشی که به خاطر سانسور و سرکوب در یک قرن گذشته اطلاعات کمی در دسترس است و بسیاری از آن بیخبریم. همانطور که گفته شد، مردم در انقلاب مشروطه میخواستند که قدرت شاه را محدود کنند، که یک نفر در مملکت صاحب تمام زندگی و جان و مال آنها نباشد و مردم هم در زندگی خود نقش داشته باشند. روشنفکران آن زمان دشمن شناسی کرده بودند و پی برده بودند که استبداد سلطنت، جذب اندیشی روحانیون و دخالت بیگانگان مانع رسیدن مردم ایران به آزادی، عدالت، رشد و سعادت جامعه است. تا جایی که می دانیم، روشنفکران آگاه و از خود گذشته در حدود 10 سال پیش از انقلاب مشروطیت برای رهایی از ظلم و ستم شاهان قاجار و کوتاه کردن دست مذهب، برای رسیدن به حاکمیت ملی مردم و حکومت قانون در تلاش بودند. در جلسه‌های مخفی برنامه ریزی می کردن و به دنبال راه حل بودند. و در واقع این آغاز ساختن جامعه مدنی بود. در آن موقع صحبت از کم کردن قدرت مطلق شاه با شکنجه و مرگ همراه بود. در سال 1284 شمسی معترضان خواهان محدود شدن قدرت سلطنت و تدوین قانون اساسی شدند. و در 14 مرداد 1285 مظفرالدین شاه تسلیم مطالبات مردم شد و دستور تأسیس مجلس ملی و تدوین قانون اساسی داد. در تدوین قانون اساسی روشنفکران که در آغاز برای رسیدن به آزادی مجبور شده بودند با برخی از روحانیون و بازاریان ائتلاف کنند، خود را در اقلیت دیدند و برخوردها و تنش‌های رخ می‌داد. بعد از پیروزی انقلاب مشروطه ما یک پارلمان داشتیم که قدرت مطلق را از دست شاه گرفت و تا حدی به نمایندگان مردم داد. ولی قانون اساسی پیش شرط‌های جدای دین از سیاست را نپذیرفته بود و هیچ حقی برای زنان قائل نشده بود و آنان را همراه با مجرمان و دیوانگان از حق رأی محروم کرده بود. ماده دوم قانون اساسی به صراحت اعلام کرده بود که مجلس نباید هیچ قانون و مقرراتی را برخلاف شریعت اسلامی تصویب کند و باید در هر جلسه قانونگذاری یک هیئت 5 نفره از روحانیان بلند پایه حضور داشته باشد. ولی با این وجود زنان توانستند که هم مشکلات و هم خواسته هایشان را مطرح کنند و هم توانایی خود را به جامعه نشان دهند. در این انقلاب زنانی که حق آمدن به خیابانها را نداشتند، شورش های خیابانی را برنامه ریزی کردند و در برخی از درگیری ها حضوری شرکت کردند و با قیمت جانشان به فعالیت های مخفی روی آوردند. کالاهای وارداتی خارجی را بایکوت کردند و برای تأسیس بانک ملی با فروختن اندوخته هایشان و تشویق جامعه کمک های مالی جمع‌آوری می‌کردند. برخی از زنان با حمله زنان فرانسوی به قصر ورسای، فریاد زدن نان و آزادی و از تظاهرات عظیم زنان در انگلستان برای گرفتن حق رأی و همچنین از تظاهرات هزاران زن روسی بر ضد دولت که فریاد می‌زدند نابود باد سلطنت مطلق، آشنا شدند. زنان تحت تأثیر نوشته‌های زرین تاج ملقب به طاهره قرة‌العین، زنی صاحب قلم شاعر که نخستین زنی بود که برخلاف رسم و رسوم بی حجاب در برابر مردان ظاهر می‌شد و با علما و رجال به بحث و مجادله می‌پرداخت. زنان تجددخواه با مطالعه و خواندن روزنامه‌های فارسی که در خارج منتشر می‌شد با مدنیت غرب آشنا شدند و با موقعیت خود مقایسه کردند و متوجه شدند زنان در غرب از یک عزت و احترامی برخوردارند و هویت فردی و اجتماعی دارند، ولی در عصر قاجار زن ایرانی هیچ نقشی به غیر از اینکه زاد و ولد کند و برده مرد باشد نداشت. این آگاهی‌ها باعث به وجود آمدن خواسته هایی شد که جنبش زنان را به وجود آورد. مانند جوانان امروز که در شبکه‌های اجتماعی آزادی جوانان در دنیای غرب را می‌بینند، با حق و حقوقی که مردم در دنیای آزاد دارند آشنا هستند، با موقعیت خود مقایسه می‌کنند و خواهان تغییر هستند. مردان برای آزادی زنان. خوشبختانه در آن زمان مردان روشنفکر هم خواهان تغییر بودند و پیشتازانی مانند میرزا آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده و یا میرزاده عشقی و ملک الشعرای بهار متوجه شده بودند که یکی از دلایل ضعف و ناتوانی اقتصادی و اجتماعی کشور در موقعیت زنان است و برای دیگرگونی و پیشرفت یک جامعه زنان آزاد، آگاه و توانمند نیاز است. و فرهنگ مردسالاری را یک عامل بازدارنده رشد جامعه می‌دیدند و می‌گفتند ملت ترقی نخواهد کرد تا وقتی که زنان آن علم داشته باشند، پس محال است جلوی تعلیمات زنان را گرفت. و می‌گفتند اگر زنان صاحب هنری شوند چه ضرری برای مردان دارد؟ چه منافع عاید مردان نمی‌شود؟ این چه بخل و حسدی است که ما زنان را مانند حیوانات نادان می‌خواهیم؟ دکتر رفیع امین یک فمینیست بود و می‌گوید در ایران هیچ مورد اجتماعی از زن ایرانی صحبتی در میان نیست. در ایران زن از حقوق مشروع خود مسلوب است، زیرا نه اشخاص حامی هستند و نه قانون او را سیانت می کند و نه او خود به حق خیش واقف و آشناست. برخی از مردان عامل اصلی محرومیت زنان از حقوق اجتماعی را همان حجاب می دانستند و خواهان تغییر پوشش زنان شدند. برخی دیگر از روشنفکران خواهان دگرگونی اساسی در موقعیت زن ایرانی و برابری در همه حقوق با مردان بودند و طرفدار آموزش زنان برای دخالت در تمام امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بودند. ولی هم زنان و هم مردان انقلابی باید با احتیاط پیش می رفتن، چون در آن زمان حتی بحث کردن در این مورد ممنوع بود. جامعه سنتی و مذهبی درک تحمل زنان در اجتماع را نداشت، چه برسد بخواهد با آنها آزادی و حق و حقوق دهد. زنان با تمام این موانع در محافل و مجالس به بحث و گفتگو و مقایسه شرایط خودشان با زنان اروپایی پرداختند و برای به دست آوردن خواسته هایشان می اندیشیدند. البته فعالیت ها برای آزادی و حقوق زنان عمدتاً در طبقه متوسط و بالای شهرنشین مخصوصاً تهران بود و خواسته های زنان تهی‌دست و محروم جامعه را در بر نمی گرفت. ولی فعالیت های انقلاب مشروطه سطح بزرگتری از جامعه زنان مانند شهرها و روستاها را نیز در بر می گرفت. زنان برای حقوق فردی و اجتماعی خود مبارزه می کردند و انجمنها و اتحادیه‌های سیاسی و فرهنگی تشکیل دادند. با سرمایه های خودشان مدرسه دخترانه تأسیس کردند و فرهنگ مردسالار را به چالش کشیدند و حتی طرح و برنامه سیاسی و اجتماعی دادند. تمام خواسته های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که فعالان حقوق زنان در دوره 20 سال بین انقلاب مشروطیت و آغاز سلطنت پهلوی دنبال می کردن هنوز ادامه دارد. در زمان مشروطه دیدگاه‌های مختلفی برای پیشبرد اهداف زنان بود. یکی از طریق بالا و دخالت در سیاست، دیگری از طریق ساختن زیربنای اجتماعی. گروهی از زنان از مجلس شورای ملی می‌خواستند که برابری زن و مرد را به رسمیت بشناسد و شرایط را برای مشارکت سیاسی زنان آماده کند. گروهی دیگر با شناخت جامعه سنتی و روحانیت هدف‌های محدودتری مانند تأسیس مدارس و سوادآموزی دختران را دنبال می‌کردند. هر دو خواهان پایان دادن به فرهنگ مردسالار و مذهبی حاکم بر جامعه بودند. یعنی زنان برای رشد سکولاریسم در تلاش بودند. در هر دو صورت زنان با مشکلات عظیمی روبرو بودند. عامل بازدارنده مانند امروز نفوذ روحانیت و مذهب در جامعه سنتی به اضافه استبداد و حکومت مطلق فردی شاه بود. آخوندها به مدارس فاحشه‌خانه می گفتند و از هر راهی برای مقابله با تأسیس مدارس کوتاهی نکردند. از اذیت و آزار مدیران و دانش آموزان گرفته تا خرابکاری و تهدید آنها. مشروطه‌خواهان در تمام این درگیری‌ها نمی‌توانستند با مخالفان مدارس مقابله کنند و در نتیجه مدارس یکی بعد از دیگری بسته می‌شدند. ولی زنان اهداف باز شدن مدرسه دختران را با درایت و پشتکاری دنبال می‌کردند. فعالیت زنان در چه حوزه‌هایی بود؟ فعالیت زنان در دو عرصه بود: خواسته های مشخص که به شرایط زندگی زن ایرانی مربوط می شد و دوشادوش مردان مشروطه خواه به مقابله با سنتگرایان به استبداد طلبان در تلاش بودند. در فعالیت های متداوم مانند سازماندهی زنان، انتشارات زنان و گشایش مدارس زنان در تکابو بودند. این مقطع تاریخی برای من مانند دژاوو یا آشناپنداری می ماند، درست حالت امروز ما است. یعنی زنان مانند امروز هم برای حاکمیت ملی و نجات ایران و هم برای برابری و عدالت اجتماعی خود و جامعه مبارزه می کنند. اتحادیه غیبی نسوان یک تشکل سیاسی زنان در دوران اول مجلس شورای ملی در تهران تشکیل شد. این اتحادیه خواستار برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و مردان بود. از اعضا و بنیانگذاران آن اطلاعاتی در دست نیست و دلیل کاملا موجه است. در آن موقع جامعه مذهبی و سنتی نمی توانست این اتحادیه را که یکی از پیشروترین حرکات زنان در آن دوره نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه بود را بپذیرد. باید به این نکته توجه کرد که زنان مطالبه‌گر و تجددخواه معمولاً شهرنشین و کم بودند، ولی با تلاش‌های خستگی ناپذیرشان تأثیری در جامعه گذاشتند که به برخی از آزادی‌ها منجر شد و بعد از یک قرن قابل ستایش است. آنها سعی کردند با نشان دادن توانایی و عزم و اراده خود هویت دیگری از زن ایرانی را به جامعه مردسالار نشان دهند. در واقع همین کاری که دختران جوان ما در جنبش زن زندگی آزادی انجام می دهند و همانطور که در زمان مشروطیت جامعه مردسالار دید بهتری از زنان گرفت، در جنبش زن زندگی آزادی هم دید و برداشت جامعه نسبت به زن ایرانی تغییراتی کرد و ارتقا یافت. الان همه دنیا به این امر پی برده که زن ایرانی شجاع و با اراده است. در ایران بسیاری از زنان به حجاب اجباری تن نمی دهند و حتی در اپوزیسیون خارج از کشور هم گفتمان شراکت بیشتر زنان در امور سیاسی به گوش می رسد. به نظر می آید برخی در اپوزیسیون پی بردند که بدون مشارکت زنان مبارزه با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و در فردای ایران آزاد باید از حق و حقوق زنان به عنوان یک انسان برابر با مرد حمایت کنند. وقتی در مورد جنبش زنان در زمان مشروطیت صحبت میکنیم، باید درک کنیم در مورد چه زمانی گفتگو میکنیم. 120 سال پیش اتحادیه غیبی نسوان و فعالیت آن یک تحول عظیم اجتماعی نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه بود. برای مثال وقتی در ترکیه نظام مشروطه اعلام شد، برخی از زنان با تومارهای گوناگون به مخالفت سرسختانه برخاستند، ولی برعکس زنان ما با آگاهی و شجاعت به میدان پیکار اجتماعی آمدند و خواهان دیگرگونی و تجدد شدند. زنان اتحادیه غیبی نسوان می‌خواستند که علنی و آزادانه فعالیت کنند، ولی قبل از این کار پیغام خود را به مجلس بردند که ببینند آیا مجلس و قانون از آنها حمایت خواهد کرد. ولی جامعه مذهبی و سنتی این اجازه را نداد و مجلس خواسته زنان را رد کرد. نظر حاکم بر این بود که باید از فعالیت زنان جلوگیری شود. علت مخالفت هم این بود که این اتحادیه برخلاف تشکلات دیگر زنانه که به امور مانند خیاطی و تحریم کالاهای وارداتی می پرداختند فعالیت سیاسی داشت. با با این وجود این اتحادیه به کار خود ادامه داد و خواستار برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد شد. نماینده غیبی نسوان طی مقاله‌ای در روزنامه ندای وطن دیدگاه اتحادیه را در قبال شرایط عمومی کشور و عملکرد یک ساله نمایندگان در مجلس شورای ملی را مطرح می‌کند و با ارزیابی نشان می‌دهد که هدف اتحادیه سازمان دادن به اصلاح امور کشور است. زنان به نمایندگان مجلس می‌گفتند اگر نمی‌توانید در کارها ترتیبی دهید همه استعفا دهید و چه روزی کار را به دست ما زنان واگذار کنید تا ببینید که چه کار می‌کنیم. قانون و نظمیه را صحیح می‌کنیم، حکام تعیین می‌کنیم، دستورالعمل به ولایات می‌فرستیم، ریشه ظلم و استبداد را از بیخ می‌کنیم و ظالمین را قتل عام. زنان متجدد و آزادی خواه آگاه بودند که نگرش مردسالاری باعث نابرابری زن و مرد و در نتیجه باعث عقب افتادگی که جامعه ایرانی است. می گفتند اگر زن خفت و خوار شود چگونه از جامعه انتظار ترقی داشته باشه؟ از دولت مشروط ایران پرسش می کردند که چه برنامه برای ترقی و حقوق زنان دارند؟ به مردان می گفتند که تا جان داریم مبارزه می کنیم و به زنان می گفتند استقامت داشته باشید. این طرز فکر نماینگر دگرگون شدن اندیشه زن ایرانی بود. زنی که به حق حقوق خود پی برده و در تلاش برای دگرگونی وضع موجود نه تنها برای خود بلکه برای تمام زنان و مردان جامعه است. هما خانلر محمودی می گفت برای آزادی به کمک مردان نیاز داریم و از مردان هوادار حقوق زنان انتقاد میکرد چرا به حرف اکتفا میکنید و کار اساسی انجام نمیدهید. او میگفت زنان به حمایت گسترده و همه جانبه مردان از فعالیت‌های زنان برای کسب حقوق اجتماعی خود نیاز دارند. فخر آفاق پارسا در مشهد نشریه‌ای به نام جهان زنان در سال 1300 به راه انداخت. این نشریه به شکل هدفمند، لحنی میانه رو و متعادل در مورد آموزش و تحصیل زنان اتخاذ می کرد. اما با این وجود، پس از انتشار سرمقاله‌ای درباره بی‌حجابی زنان و حقوق مساوی برای آنان، نشریه او محکوم به ضدیت با اسلام شد و مورد حملات شدیدی از سوی عوام و توده مردم قرار گرفت. اراذل و اوباش خانه او را غارت کردند ولی خودش جان سالم به در برد و به خانه دوستانش پناه برد و آنجا ماند. کمی پس از آن که به تهران تبعید شد، انتشار جهان زنان را ادامه داد. در پایتخت هم با مخالفت‌های زیادی روبرو شد و اعلام کردند که آفاق پارسا دشمن اسلام است. فخر آفاق پارسا می گفت مردان تصرفات مالکانه در کلیه حقوق ما می نمایند. صدیقه دولت آبادی نخستین مدیر مسئول نشریه زبان زنان و یکی از بنیانگذاران انجمن مخدرات وطن بود و همینطور بانو امیر صحیب ماه سلطان از اشخاص فعال در این انجمن به ویژه در عرصه سواد آموزی بود که از سال 1290 تأسیس شد و یا محترم اسکندری سازمان دهنده اصلی جمعیت نسوان وطنخواه بود. نشریه زبان زنان 2500 نسخه هر شنبه می فروخت و مردها بیش از زنان خواننده های ثابت آن بودند. صدیقه دولت آبادی یک زن پیشرو و شجاع که حتی جانش برای آموزش و آزادی زنان و گفتن حقیقت های روز تهدید شده بود تا سن 80 سالگی زندگی کرد. او وصیت کرده بود که هیچ زن با حجابی نباید در مراسم دفنش شرکت کند و بر سر مزارش برود. صدیقه دولت آبادی نوشت ما خیلی افسوس داریم که برادران ما وقتی نظام نامه انتخابات مجلس و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدیه را می نوشتند برای اینکه ما زنان حق رأی نداشته باشیم و شرکت نجوییم ما را در ردیف قاتل‌ها، مجانین و ورشکستگان نوشتند. اگر اندکی به دقت نظر می کردند، گمان می رود که تصدیق می کردند که زنان بی حق هرگز مانند آن برادران با حق در انتخابات پارلمان و غیره مستبدین را انتخاب نمی کردیم. یکی از زنان روشنفکر و مبارز آن زمان بی بی خانم بود که مدرسه دوشیزگان به سبک نوین را افتتاح کرد که جنجال بسیاری برمی انگیزد که شیخ فضل الله نوری فتوا می دهد تأسیس مدارس دختران مخالف شرع اسلام است و سید علی شوشتری تکفیر نامه‌ای صادر می کند که در آن زمان دانه یک شاهی فروش رفت و حتی بازار سیاه پیدا کرد. در این تکفیر نامه می نویسد وای به حال مملکتی که در آن مدرسه دختران تأسیس شود. و در آن زمان شایع کرده بودند که بیگانگان برای ترویج بی‌عفتی مدرسه تأسیس می کنند. بی‌بی خانم در رساله‌ای که نوشت فرهنگ نظام پدرسالاری را سخت به باد انتقاد گرفته است. در آن گفته بود خواهران گوش به پند و اندرس‌های این نویسندگان و افرادی از این قبیل ندهید. این مربیان زنان که خود را نادره دوران باجوبه جهان می‌دانند بهتران که به اصلاح صفات رذیله خود برایند که گفتند ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بابد هستی بخش. یکی دیگر از تشکلات زنان در آن زمان جمعیت نصفان وطنخواه ایران بود. برنامه آنها سعی در تربیت دختران، ترویج صنایع وطنی، با سواد کردن زنان، نگهداری از دختران بیکس، تأسیس مریضخانه برای زنان فقیر، تشکیل هیئت تعاونی به منظور تکمیل صنایع داخلی، مساعدت مالی و معنوی نسبت به مدافعین وطن در موقع جنگ بود. فعالیت دیگر آنها که اقدام تاریخی در جنبش زنان ایران است، دادن طرح سه ماده‌ای به مجلس برای بهبود شرایط زندگی خصوصی و عمومی زن ایرانی بود. زنان در دوران مشروطه توقع داشتند که به حق و حقوق خود دست یابند، ولی در همان گام‌های اول دیدند که نه به آنها حق رأی داده می‌شود و نه می‌توانند در قدرت سیاسی مشارکت کنند و شروع به اعتراض کردند، چنانچه نوشتند ما از مردان عقب نیستیم، اگر همان شرایط تحصیل و ترقی که برای مردان فراهم است اگر زنان هم داشتند نتایج بهتری جلوه می‌دادند و مشروطه خواهان با این نظام نامه به کلی حقوق بشریت و انسانیت را از زنان گرفتند. زنان در جای دیگر در مورد تحولات کشور فرانسه پس از انقلاب 1789 می‌نوشتند که آنها 40 سال جمهوریت دارند ولی هنوز کارهایشان منظم نیست. چطور می شود تصور کرد که مملکت ایران با عدم علم و وجود استبداد در عرض 14 ماه از هرج و مرج در بیاید؟ چون قانون نداریم، علم نداریم و اتحاد نداریم. در جای دیگر می گفتند که سواد آموزی زنان به منافع ملی مرتبط است و ملتی ترقی خواهد کرد که زنان آن عالم باشند و می گفتند دشمنان ما زنان و فرزندانشان را با علم و دانش می کنند و ما خود که زمانی مرکز دانش دنیا بودیم از آنها عقب افتاده ایم. زنان در مورد کسب هویت و حق طبیعی انسان صحبت می کردند و با کسب علم و دانش همراه بودند. در آن زمان روسیه و انگلیس که صدمات زیادی به ایران زده بودند نمی توانستند ببینند که مردم ایران مانند کشورهای پیشرو می توانند قدرت شاه را محدود کنند و پارلمان داشته باشند. روس و انگلیس ترجیح می دادند با یک شاه مستبد کار کنند تا با یک پارلمان مردمی که منافع مردم را در نظر می گیرد و مرتب سنگ جلوی پای مشروط خواهان می گذاشتند و به دنبال براندازی حکومت مشروطه بودند. زنان این دسیسه ها را افشا می کردند. جالب توجه است که زنان با آگاهی که داشتن پیشبینی سیاسی کرده بودند. در یک مقاله در روزنامه زنان به صحت و درستی انتخابات دوره چهارم مجلس شورا تردید داشتند. این مقاله تاکید دارد که باید مردم آزادانه نمایندگان خود را برگزینند. و از فعالیت دولت انگلیس در ایران برای کنترل نیروهای قزاق احساس نگرانی می کنند و می گویند حالا که دیپلمات‌های بریتانیای بزرگ فهمیدند که نمی توانند قرارداد سر پرسی کاکس و وثوق الدوله را به جای برسانند، قزاق و گارد را می خواهند. دو ماه بعد از این نوشته شاهد کودتای سوم اسفند سال 1299 هستیم. انجمن آزادی زنان و انجمن نقاب پوشان از مهمترین انجمنهای مخفی این دوره بودند. مبارزات زنان برای رسیدن به حکومت مشروطه قابل ستایش است. مبارزات تبلیغاتی و افشاگری داشتند. به سران کشورهای دیگر نامنگاری می کردند و تلگرام می فرستادند. برای تحریم کالاهای خارجی قهوه خانه ها را متقاعد می کردند که برای کاهش مصرف شکر وارداتی قهوه خانه های خودشان را تعطیل کنند. زنان حمایت مالی از مبارزه مشروطه خواهان می کردند و نشان دادند برای رسیدن به اهداف ملی و میهنی و آزادی از جان و مال خود خواهند گذشت. زنان در مبارزه مسلحانه شرکت کردند. روزی در جریان شکنجه و آزار مشروطه خواهان در یکی از محلات مرکزی تهران، یک ملای هوادار دربار در برابر جمعیت زیادی علیه مشروطیه سخن می گفت و به دست یک زن که تفنگ داشت کشته شد. این زن بلافاصله توسط جمعیت کشته می شود. یا در استان آذربایجان گزارش شده بود که پس از یک نبرد بین طرفداران و مخالفان مشروطه جسد بیشتر از 20 زن جنگجو را پیدا کردند که لباس مردانه پوشیده بودند. زنان تبریز در جریان محاصره این شهر از سوی نیروهای دولتی و سواران عشایر حامی محمد علی شاه چیکار کردند؟ با پختن غذا و دوختن لباس برای رزمندگان مشروطه خواه و پرستاری مجروحان از مبارزه مسلحانه مشروطه خواهان حمایت می کردند. در یک گزارش 300 زن در لباس مردانه فرزند و خانواده را رها کرده برای مشروطه خواهی مبارزه کردند. توانایی و مهارت رزمی زنان موجب حیرت ناظران گردید. حتی نشانه هایی که زنان با لباس زنان هم جنگیدند هم در دست است. این مشارکت زنان در مبارزه مسلحانه با توانایی بالا باعث شد که برخی از مردان تبریز خواستار تغییر پوشش و رفع حجاب شوند. در فوریه 1909 از هفته نامی در تهران خبر داده شد که 100 نفر زن مسلح در کوچه های تهران به شاه فوش داده و حرکت می کردند. شاه، دربار، نیروهای ارتجای مذهبی و قدرت‌های خارجی تحمل این که مردم ایران هم نقشی در سرنوشت خود داشته باشند و منافعشان به خطر بیفتد نداشتند و مرتب دست به توطئه و خرابکاری می زدند. روس و انگلستان در پی آن بودند که قرارداد 1907 و تقسیم ایران را به سه منطقه نفوذ به اجرا در بیاورند و از شوستر، یک مستشار آمریکایی که دولت ایران استخدام کرده بود، می‌خواستند که آن را به رسمیت بشناسد و این مورد پذیرش شوستر نبود. بنابراین با بهانه‌های زیادی ایران را تهدید می‌کردند و روسیه به ایران اولتیماتوم داد که اگر ایران در عرض 48 ساعت خواسته های روسیه را نپذیرد به ایران حمله خواهند کرد. خشم و اعتراض عمومی مردم بسیاری از شهرها را در بر گرفت و حضور زنان چشمگیر و مؤثر بود. مورگان شوستر میگوید 300 زن مسلح در صف‌های منظم با اراده تزلزل ناپذیر با چادرهای سیاه بر سر و نقاب بر رو به طرف مجلس رهسپار شدند و چند نفر با بیانات آتشین سخنرانی کردند. زنان در افشاگری و در خونسا کردن دسیسه های استبداد داخلی و بیگانگان نقش اساسی داشتند. در یک گزارش آمده که زنان به طرف مسجد شاه راه افتادند و یکی از روحانیون مرتجع درباری در بالای منبر که از مردم می‌خواست دست از تظاهرات و راهپیمایی بردارند را با فوش‌های رکیکی که به او تحویل دادن از منبر پایین کشیدند. امام جمعه زرنگی کرده و فرار کرد و بدین ترتیب از کشته شدن به دست زنان نجات پیدا می کند. در پیروزی انقلاب مشروطه و پیروزی در برابر کودتای محمد علی شاه و فتح تهران، زنان توانایی خود را در عرصه سیاسی به مردان ثابت کردند و هم تجربه‌های ارزشمندی از همکاری اجتماعی و سیاسی با مردان مشروطه‌خواه و تجدد طلب بر جا گذاشتند و مسیر را برای شراکت و همکاری زنان برای رسیدن به حق و حقوق فردی و اجتماعی باز کردند. زنان بر اساس این باور که موانع و مشکلات دو عامل اصلی دارند متحد شدند. ریشه در مرد سالاری حاکم، دیگری بیخبری و ناآگاهی زنان از جهان و جایگاه فردی و اجتماعی خود، و معتقد بودند برای امکان شهروندی و مشارکت در حیات سیاسی جامعه، نخست باید زن و مرد در خانواده از حقوق یکسان برخوردار باشند، زیرا احقاق حقوق زنان در خانواده و جامعه به هم وابسته است. زنان در این دوران پی برده بودند که روابط زن و مرد در خانواده نیاز به دگرگونی اساسی دارد و در این مورد طرحان را عرضه می کردند و دید مرد سالاری را به چالش می کشیدند. این زنان می دانستند که با مردان برابرند و از آنها عقب نیستند، فقط محیط امن و مناسب برای رشد و تحصیل نیاز دارند. زنان آگاه و مبارز معتقد بودند که دلیلی که جامعه زن را ضعیف و ناقص العقل می داند این است که نه تنها مردان بلکه زنان هم حق و حقوقی برای خود قائل نیستند و زنان نگرش مرد سالار را پذیرفته بودند. زنان در مورد وضع موجود خود ریشیابی می کردند و معتقد بودند که زنی که در کنج خانه نشسته و از جهان بیخبر است و در مورد محیط پیرامونش بی اطلاع است و در زندگی فردی و خانوادگی هیچ حق و حقوقی ندارد و تنها برگ برنده او زیبایی است، و می گفتند چنین زنی از کفالت عقل و از اصالت رأی برخوردار نیست و این جهل و بیعملی دامنگیر تمام قشر در جامعه فقیر و ثروتمند است. ادامه می دادند که طبقات ثروتمند به فکر لباس و زیورالات هستند و کاری از صبح تا شب غیر از بدگویی و در مورد لباس صحبت کردن نداشتند و نه یک ساعت به فکر علم هستند، نه می دانند که به چه بدبختی بزرگی گرفتار شدند و نه خبر دارند که چقدر بی علم و جاهلند. دوره دوم مجلس شورای ملی تا سلطنت رضاشاه 7 مجله و روزنامه اختصاصی زنان در ایران منتشر شد که در جهت تحول جایگاه زن ایرانی بود. زنان مخارج این روزنامه‌ها را خود تأمین می‌کردند و برخی نیازمند حمایت مالی برای کارهایشان بودند. برای نمونه مریم مزین‌السلطنه زمانی مجبور به فروش برخی وسایل شخصیش برای انتشار نشریه شکوفه شد. نشریه شکوفه که وابسته به انجمنی بود که برای آموزش و تحصیل زنان منتشر می شود. تعداد اعضای این انجمن را در 5 هفته نخست شکل گیری حدود 5000 نفر ذکر کردند. بالاخره با تصویب متمم قانون اساسی، زنان و مردان تجددخواه موقعیت را مناسب دیدند و از نمایندگان مجلس شورای ملی و مشروطه‌خواهان خواستار تأسیس مدارس دخترانه شدند که این بار مورد تایید دولت ایران قرار گرفت. بیشترین دستاوردهای فعالان زنان در سالهای بین انقلاب مشروطیت تا سلطنت پهلوی میتوان تأسیس مدارس دخترانه، ایجاد تشکل‌های اجتماعی و اقتصادی زنان و انتشار نشریات تخصصی زنان دانست. با تمام تلاش‌ها و از خودگذشتگی‌ها، مادر بزرگ‌های ما نتوانستند به حق رأی و حقوق برابر سیاسی و اجتماعی برسند، ولی با تأثیری که در افکار جامعه گذاشتند، راه را برای نسل آینده هموار ساختند. پرسش اینجاست که سرنوشت چنین جنبش پیشرو و مدرن چه شد؟ و نکته قابل توجه و بسیار کلیدی و حیاتی این است چرا نشانی از این همه تلاش و از خودگذشتگی های مادران مشروطه در ذهن جمعی جامعه وجود ندارد و چرا بسیاری از آن بیخبریم.
ما از شما سپاسگزاریم از زمانی که گذاشتید و پادکست را تا انتها گوش دادید. امیدواریم این قسمت پادکست برای شما مفید بوده باشد. برای حمایت از پادکست اندیشکده لطفاً آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. در مورد آن در رسانه‌های اجتماعی پست کنید و همچنین دیدگاه و پیشنهاد خود را در این قسمت پادکست بگذارید. فراموش نکنید برای مطالب بیشتر کانال ما را دنبال کنید. آگاهی کلید رهایی است. سپاس دوباره و به امید دیدار تا برنامه بعدی.